اینکه گروهی از پرسنل هم مقیم ماهشهر بودند. شهر نسبت به آنچه من در سالهای قبل دیده بودم خیلی شلوغ‌تر شده بود. گروه‌ها منتظر بودند تا ساعت اعزام به آبادان فرا برسد. حدود ساعت 3 بعد از ظهر بود که رئیس بهداری ماهشهر وارد جایگاه ما شد و اسامی 5 نفر را خواند. اسم من به همراه 4 نفر از پزشکان خوانده شد. دستور داده بودند فعلا ما 5 نفر به آبادان اعزام شویم. بعد تکلیف بقیه روشن شود. در ساعتی که ما در محل استراحت خود در ماهشهر منتظر بودیم، صحبت‌هایی شد که گاهی حالت شوخی داشت. خلاصه ما 5 نفر را با مینیبوس به محل نشستن هلیکوپتر بردند. سوار شدیم. یکی 2 نفر افسر نیز داخل هلیکوپتر سوار شدند که با هم سلام علیک کردیم. یکی از آنها به نام سروان ابراهیم خانی اسم و تخصص ما را پرسید. من گفتم شما کی از آبادان خارج شدید؟ گفت دیروز برای انجام مأموریت به ماهشهر آمدم و امروز عازم آبادان هستم. پرسیدم اوضاع آبادان چطور است؟ گفت دکتر نمیخواهم به ترسانمت، ولی از زمانی که از هلیکوپتر پیاده شویم زیر گلوله خمپاره خواهیم بود تا به مقصد برسیم. یاد و خاطره تمام شهدا و جانبازان در طول تاریخ برای همیشه گرامی باد.
سلام بر آنان که کلام عشق گفتند و طریق دوست پیمودند، آنان که همواره در آرزوی باران در خون خود جاری شدند و دشت عطشناک حیات را طی کردند تا سرخی عشق را در بهار شقایق وسعت دهند. سلام ای اهالی خون، ای بیت های مجنون، فصل بی تلاطم اکنون مدیون شماست. ای آشنایان همیشه دیروز، چقدر زیستن بی تبسمتان دشوار است.
دهه 50 خورشیدی. ایران تنها 36 میلیون نفر جمعیت دارد و سالانه 500,000 کودک به فلج اطفال مبتلا می شوند. بیماری کشنده ویروسی که فقط بین کودکان روزانه 1370 نفر قربانی می گیرند. چیزی بدتر از اپیدمی کرونا. دهه 60 در حالی فرا می رسد که سراسر دنیا مانند ایران درگیر این بیماری هستند. واکسن فلج اطفال ساخته شده و تولیدش در مؤسسه تحقیقات واکسن و سرومسازی رازی نیز آغاز می شود. اما به خاطر محدودیت ها تنها 20% کودکان تا چند سال واکسینه می شود. بهار سال 1374 از راه می رسد. وزارت بهداشت طرح واکسیناسیون سراسری را ابلاغ می کند. با مشارکت 600,000 بسیجی در کمتر از 12 ساعت بیش از 9 میلیون کودک واکسن فلج اطفال تولید داخلی دریافت می کند. با آغاز دهه 80 جمعیت ایران نسبت به دهه 50 دو برابر شده، اما دیگر خبری از یورش فلج اطفال نیست و 95% کودکان در سراسر کشور واکسیناسیون شدند. و حالا در استانه پایان قرن بیش از 20 سال است که ایران فلج اطفال ندارد و دیگر هیچ کودک ایرانی را نمی شناسید که بیماری فلج اطفال را بشناسد. این در حالی است که امروز چند نقطه در دنیا همچنان درگیر فلج اطفال هستند و این مناطق درست بیخ گوش ایران ایستادند: هندوستان، پاکستان و افغانستان. اما برنامه های سیستم بهداشت و درمان مانع ورود فلج اطفال به کشور می شود. طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی در سال 2017 نزدیک به 19.5 میلیون کودک در سراسر دنیا از دریافت واکسن محروم بودند. در حالی که ما در کشورمان به پوشش 99% واکسن رسیده ایم. ایران با تولید سالانه 3.5 میلیارد دوز واکسن و سرم رتبه نخست در غرب آسیا را دارد و تنها کشوری است که در منطقه واکسن تولید می‌کند. در این سال‌ها واکسن آنفولانزا، هپاتیت ب، واکسن‌های ایرانی سگانه و دوگانه، دیفتری، گزاز، سیاه‌سرفه، سرخک، سرخجه، اوریون، فرج اطفال و غیره را تولید کرده و با این تجربه امروز به تقابل با کرونا و ساخت واکسن برای این ویروس آمده است.
طبق اعلام وزارت بهداشت، احتمالاً خیز جدید کرونا شهرهای بزرگ را به مشکی تبدیل می کند. لطفاً ماسک بزنید و فقط برای کارهای ضروری از منزل خارج شوید. رادیو سلامت.
تازه‌های پزشکی، جدول پخش برنامه‌ها، دانستنی‌های پزشکی در سایت رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. از سایت رادیو سلامت دیدن کنید.
عشق تو را در سینه دارم، این ملت آگاه و بیدار دارد نشان از عهد دیرین، پیمان یاران فداکار. خاک تو دامان بهشت است، صبح دلنگیز بهاران، زیبا تر از لبخند دریا، جاری تر از آواز باران. بد می کشم مثل درختی در سایه سار پرچم تو، آینده من خورده پیوند با روزهای خرم تو. در راه تو جان می سپارم، مثل شهیدی پاک و نستون، آموخته در مکتب تو سخت بمانم مثل یک کوه. دنیای من برق شکوفه است وقتی تویی باغ و بهارم، ای سرزمین آرزوها، عشق تو را در سینه دارم. ای سرزمین آرزوها، عشق تو را در سینه
دارم. لحظه هامون رو با دلگرمی دادن به هم، با عشق و همزبونی خوشتم کنیم. رادیو سلامت روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، با ما همراه باشید.
دلها به هم نزدیک میشن،
عشقها جان میگیرن،
دستها در هم گره میخورن
و امیدها جوانه میزنن.
وقتی باور کنیم که
زندگی زیباست،
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدایی که نامش آرامش بخش دل هاست. سلام، گیری به فرایند ذهنی گفته میشه که به انتخاب یک اقدام در مقایسه با اقدامهای دیگه منجر میشه. تصمیم گیری در سلامت روان و بهبود روابط بین افراد تأثیر زیادی داره، به خصوص در مورد بچه ها. امروز راجع به تصمیم گیری و نقش اون در سلامت روان بچه ها صحبت میکنیم. چگونه به بچه هامون یاد بدیم تا تصمیم گیری درستی در زندگیشون داشته باشن؟ امروز دکتر رضا کاظمی روانشناس، کارشناس محترم برنامه ما هستند و البته اولین بخش این برنامه هم گزارش سرکار خانم اکبرزاده است. بشنویم.
به نام خدا. سلام. اطلاعات و آگاهی های ما به ما کمک میکنه تا بتونیم تصمیم های خوبی رو توی زندگیمون بگیریم. در ضمن از تجربه های دیگران هم میتونیم استفاده بکنیم. بعضی وقتا بعضی ها اهل ریسک هستن و با همین ریسک پذیری میتونن تصمیم گیری های خوبی داشته باشن. راستی نظر شما چیه؟ اطلاعات و آگاهی چقدر میتونه در تصمیم گیری ها به شما کمک بکنه؟
مسلما خیلی تاثیر داره. ببینید، اگر که فرزن همسر من فعالیت های اجتماعی نداشت یا تو جامعه نبود یا اطلاعات و آگاهی که مربوط به زندگی هستش نداشت، من نمیتونستم انقدر بهش اعتماد بکنم. مطمئنا اینا رو دیدم که بهش اعتماد دارم.
توی تصمیم گیری ها میشه ریسک پذیر هم بود؟
بله بله، اصلا من میتونم بگم خیلی ریسکه. شاید به خاطر همون باشه که من جرأتش ندارم، میسپارم به عهده ایشون.
اطلاعات و آگاهی فرد چقدر در تصمیم گیری میتونه بهش کمک بکنه؟
مثل اینه که بخوای یه راهی رو بری نقشه نداشته باشی. اگه اطلاعات نداشته باشی که مطمئنا به ترکستان دیگه، ولی خیلی موثر.
تجربه هم به شما کمک میکنه تصمیم گیری خوبی داشته باشی؟
100%. بالاخره همون جزء اطلاعات و چیز میشه دیگه. تجربه های ما به ما اطلاعات میده میتونیم بهتر تصمیم بگیریم.
توی تصمیم گیری هاتون ریسک پذیر هم هستین؟
یه آدم تو جوونه میتونه قدرت ریسک داره، ولی خب من خودم فکر میکنم آره، مثلا یه جاهای پا گذاشتن مثلا رو حرفت پدر مادر میاد نتیجهشو گرفتم، یه جایش هم نه، ولی خب بالاخره وقتی انتخاب میکنیم حزم میکنیم.
نقش اطلاعات و آگاهی در تصمیم گیری چیه؟ تجربه های دیگران
خیلی زیاده، چون زمانی که میخواستم درس بخونم از دیگران خیلی کمک گرفتم، از تجربه دیگران خیلی کمک گرفتم. طبیعتاً اطلاعات تو همه چیز نقش داره. حتی اگه نخوای تصمیمم بگیری، اون اطلاعات خیلی کمکت میکنه.
توی تصمیم گیری هاتون ریسک پذیر هم هستین؟
گاهی اوقات، همیشه نه.
همین ریسک پذیری چقدر میتونه نقش داشته باشه؟
ریسک پذیری خوب اونم نقش زیادی داره، ولی اینکه چه جوریشو من چیزی تو ذهنم نیست، حضور ذهن ندارم.
خب من سلام میکنم خدمت جناب آقای دکتر کاظمی روانشناس. خوش آمدید آقای دکتر.
به نام خدا خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، تصمیم گیری در زندگی همه ما بزرگ و کوچیک، زن و مرد، پیر و جوان میتونه تاثیرگذار باشه. اما اطلاعات و آگاهی فرد در ارتباط با تصمیمی که قراره بگیره هم شرط مهمیه. در مورد بچه‌ها اختصاصاً امروز می‌خوایم صحبت کنیم و اینکه چگونه ما به عنوان پدر و مادر این اطلاعات رو در اختیار بچه‌ها قرار بدیم تا اونها در تصمیم گیریشون تصمیم درستی بگیرن.
درست. برای بچه‌هایی که از مهمترین تصمیمات زندگی انتخاب رشته تحصیلیشون هست و بهتر هست که تو این زمینه همینطور که تو برنامه قبلی هم صحبت کردیم اطلاعات درستی رو به فرزندان انتقال بدن.
بله.
اما نکته‌ای که هست ماش گاهی اوقات می‌ذاریم که فرزندمون خودش تصمیم بگیره، اما وقتی که بنابر اتفاقات غیر منتظره و غیر مترقبی فرد دچار مشکل میشه، اون وقت شروع به سرزنش و شماتت کردن فرزند نباید کنیم. نباید بهش بگیم که اگر حرف منو گوش میکردی الان دچار این مشکل نمیشدی. چون بچه ها نیاز دارن که تجربه کنن. بچه ها نیاز دارن که خودشون تصمیم بگیرن و بعد از اون هم اگر دچار مشکل شدن خودشون بدونن که این ناشی از عملکرد خودشون بوده. توی صحبت هایی که دوستان مطرح کردن بحث تجربه هم یکی از اون موارد بود. باید بچه های ما تجربه کنن. اگر ما فرصت تجربه کردن به اونها ندیم و فقط خودمون توی وهله های مهم زندگی تصمیم بگیریم برای اونها، این افراد توانمندی نخواهند بود. نمیتونن تصمیمات دیگه رو تو زندگیشون بگیر. با قطعیت بگیرن. حتما نیاز داره که باز دوباره با پدر، باز دوباره با مادر مشورت کنه. تو جامعه ما این امر خیلی زیاد مصداق پیدا میکنه به صورت افراطی. به صورت متعادلش بسیار عالی و مطلوب هست. اما وقتی افراطی میشه و فرزندان، گاهی اوقات ما توی پسرها همینو داریم زیاد میبینیم که توی تصمیمات مهم زندگی حتما باید با پدر و با مادر حتما مشورتی داشته باشه. من فکر نمی کنم که به صورت افراطی این فرآیند فرآیند خیلی خوب باشه، اما به صورت متعادل میتونیم به فرزندانمون کمک کنیم، به فرزندانمون اطلاعات درست بدیم و فرصت تجربه کردن رو بهشون بدیم. نکته دیگه‌ای که خواهم داد توی گزارش بود بحث ریسک پذیری هست.
بله.
بسیار از افراد معمولا ترس دارن موقع تصمیم گیری، میگن نکنه من اشتباه کنم، نکنه اتفاق بدی بیفته. باید بدونیم که احتمال اتفاق بد هم هست. ما این جرأت رو باید داشته باشیم که دست به ریسک بزنیم و احتمال اینکه دچار مشکل بشیم رو تو ذهن خودمون باید داشته باشیم. اینکه اگر من دچار مشکل بشم پس تصمیم نگیرم و این تصمیمو به والدین خودم انتقال بدم کار بسیار اشتباهی است. والدین نباید اینو بپذیرن و باید به فرزندان این امکان رو بدن که تجارب نوینی داشته باشن.
سپاسگزارم از شما. در بخش بعدی راجع به دادن اطلاعات و آگاهی کافی به فرزندان هم با شما صحبت میکنیم. مرد تاجری و شکست شده بود. روزی حکیمی که قصد داشت تصمیم مهمی رو بگیره از مرد تاجر دعوت میکنه تا در اتخاذ تصمیم به اون کمک کنه. شاگردان مرد حکیم از مرد حکیم پرسیدند اون مرد یه تاجر ورشکسته است و نمیتونه به مشورتش اعتماد کنی. مرد حکیم در جواب گفت شکست یک اتفاقه. کسی که شکست خورده در مقایسه با کسی که چنین تجربه ای رو نداشته هزاران قدم جلوتره. او روی دیگه موفقیت رو به وضوح لمس کرده و تارهای متصل به شکست رو هم میشناسه. او بهتر از هر کسی دیگه ای میتونه سیاه چاله های منجر به شکست رو به ما نشون بده. وقتی کسی شکست میخوره بیشتر از اونی که موفق شده درس گرفته. برنامه زندگی زیباست رو میشنوید، کاری از گروه سلامت روان و خانواده رادیو سلامت با موضوع تصمیم گیری و یاد دادن تصمیم گیری های درست در زندگی به بچه هامون. آقای دکتر رضا کاظمی روانشناس هم همراه ما هستند و ما از صحبت های ارزشمندشون استفاده میکنیم. خب آقای دکتر، اول نظرتون راجع به این داستان کوتاه چیه؟ فردی که دچار شکست شده در یک مسئله به نظر شما واقعا 1000 قدم جلوتر از افرادی هست که شکست نخوردن؟
درست. اگه دقت کرده باشن، ما معمولا تو برنامه‌های تلویزیونی و سایر جاها از افرادی دعوت میکنن که آدمای موفقی بودن و ما دنبال این هستیم که رمز موفقیت این افراد چی بوده.
بلی.
خیلی نکته خیلی جالبی تو این داستانک بود اینکه ما با آدمایی که با شکست مواجه شدن چرا صحبت نمی‌کنیم. درس‌های بسیار زیادی نهفته هست در زندگی این انسان‌ها، کسایی که تجارب ناموفق داشتن، کسانی که به خاطر تجارب ناموفقشون الان درگیر مسائل قانونی و مشکلات دیگه‌ای تو زندگیشون هستن. قطع یقین پی بردن به این که فرد در اون لحظه به چیزی فکر میکرده برای دوستان ما بسیار آموزنده میتونه باشه که اون تصمیمو در زندگیش گرفته که حالا شده منجر به شکست. ما همونطور که مسیرهای مثبت توی زندگیمون باید بدونیم، از مسیرهای منفی هم باید آگاهی داشته باشیم.
بله.
انسانهایی که در جهت مثبت فکر کردن و تصمیماتشون همیشه باعث موفقیتشون شده، آدمهایی که در جهت‌های دیگه فکر کردن و تصمیماتشون باعث شده که توی زندگی موفقیت رو کسب نکنن و شکست‌های پیاپی رو داشته باشن. من موافق هستم که در شکست درس‌های زیادی نهفته هست و پیرو صحبت قبلی خودمون هم داره، این که ما باید فرصت شکست رو به فرزندان خودمون بدیم، به این منظره که حتما نباید فرزند ما تو زندگیش تصمیمات موفقی داشته باشه.
باید.
تا ما اون وقت بهش اعتماد کنیم، بگیم حالا تو میتونی تو زندگیت تصمیمات خوبی داشته باشی. اگر به فرزندانمون این قضیه رو انتقال بدیم که در پس هر تصمیم گیری دو اتفاق هست، یا موفقیت یا شکست شما، و شکست شما هم نکته منفی نداره، در صورتی که در آینده تکرار نشه، مسلماً میتونیم به فرزندانمون اطلاعات خوبی رو راجع به تصمیم گیری انتقال بدیم.
بسیار خوب. یه نکته مهم که من مطمئنم که سوال خیلی از دوستان ما هم ممکنه باشه اینه که وقتی ما به عنوان پدر و مادر به فرزندانمون اطلاعات و آگاهی میدیم، این مشکل برای اونها به وجود میاد که ما در حقیقت داریم نوع تصمیم گیری رو به اونها آموزش میدیم. فرق این دو با هم چگونه میشه بارز باشه؟
درست. به صورت بیانی خامادبی ما میتونیم به فرزندان بگیم که پسرم دخترم، من فکر میکنم که این رشته تحصیلی آینده به این صورت داره، بر اساس مستندات، و انتخاب با خودت خواهد بود. عنوان بشه که انتخاب حتما با خود شما هست. وظیفه حتی مشاورهای تحصیلی هم تصمیم گیری راجع به آینده فرد نیست، چون خیلی از اوقات وقتی که بچه‌ها میرن بابت انتخاب رشته تحصیلی، مشاور حق تحکم کردن راجع به یک رشته رو نداره، فقط میتونه که آگاهی به فرد بده و فقط میتونه که اونها رو آگاه کنه از شرایطی که در پیش روی فرد هست.
بله.
اون وقت خود فرد میتونه تصمیم بگیره که در اون مسیر قدم برداره یا قدم برنداره.
متشکرم از شما.
خواهش می‌کنم.
برنامه زندگی زیباست امروز به موضوع تصمیم گیری و یاد دادن این تصمیم گیری های درست به بچه‌ها پرداخت. امیدواریم حاصل تلاش ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. آقای دکتر، از شما هم سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
روز خوبی داشته باشید.
زیباست در باران تازه شدن ها، رقص گلها در آغوش چمنها، میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی، میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی. در صحن سبز گلشن قصه گفتن های باران با من، نقطه تر می بارد دامن دامن، چشم دل از این همه زیبایی روشن، چشم در چشم شادی می جوشن، خاک عریان رخت از گل می پوشن، نقطه تر می بارد دامن دامن، چشم دل از این همه زیبایی روشن.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو سلامت رسیدیم. بسیار متشکریم از همراهی و توجهتون و امیدواریم که حاصل تلاش همکاران ارجمندمون در رادیو سلامت تا به این لحظه مورد استفاده و توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا سلامی دوباره، بدرود.
وقتی رو سقف شب دست هیچ کسی چراغی نگرفت، وقتی هیچ کسی به غیر از بی کسی بعد تا از من سراغی نگرفت، تو وقتی چترت رو سره هر کی واشد سیل بارون می شدن، تو قدم که می زدی هر جای شهر من زمین اون خیابون می شدن، حسی که داری توی دل جوونه، عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه، عشق یعنی صد سال دیگر بهش حسی که داری توی دل جوونه، عشق یعنی همه فهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه. عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه، عشق یعنی صد سال دیگر بهش حسی که داری توی دل جوان، ولی خودش ندونه.
ساعت 6، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.